ادامه دارد. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
این روزها تقریبا عمده دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی و حتی شمار زیادی از مسئولان رسمی در ایران کانال تلگرامی خود را دارند تا با تولید خبر و محتوا و گزارش پیام خود را به کاربران این پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها برسانند. اما به رغم این استقبال عمومی در ایران از پیام‌رسان تلگرام، همچنان بحث بر سر بودن یا نبودن، فیلتر شدن یا فیلتر نشدن آن در کنار دیگر شبکه‌های اجتماعی با حدت و شدت دنبال می‌شود. دولت 11 در 4 سال گذشته به رغم فشارهای پیدا و پنهان برای بستن و بازداشتن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانی چون تلگرام و اینستاگرام تن به این موضوع نداده است. محمد جواد جهرمی معاون وزیر ارتباطات که این روزها برای رسیدن به کرسی وزارت در دولت بعد نام او به مجلس معرفی شده است، چندی پیش در یک مناظره تلویزیونی در شبکه خبر در تلویزیون دولتی ایران چنین گفت:
ما نمیتونیم برای مردم تنگ تکلیف کنیم که تو چه سرویسی برید چه سرویسی نرید. ما باید شرایط رو فراهم بیاریم. مردم رفتن اونجا اون فضا رو انتخاب کردن، ما قابلیت نداریم. یا بعد برشون گردونیم یا بایستی بریم در واقع نگاه ریشه یه مسئله را حل کنیم که چارچوب حل کنیم، وگرنه ما یله رها کردیم، نه بی تفاوتی نسبتش.
در همون مناظره تلویزیونی سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که وظیفه فیلترینگ را در ایران بر عهده دارد، بیانگر اختلاف دیدگاه دو قوه درباره فضای مجازی بود.
تو فضای مجازی خار و ذلیلیم. مقام معظم رهبری بارها فرمودن که این فضا غیر قابل کنترله. واقعا برای من این که مجری قانون هستم و باید قانون رو در این کشور اجرا بکنم، قابل قبول نیست که 8000 دستور در این کشور غیر قابل اجرا بم. خیلی حرفه.
روز چهارشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفتگویی با خبرنگاران برای گریز از فشاری که قوه قضاییه از بابت مسئولیت در فیلترینگ و اعمال محدودیت‌ها تحمل می‌کند، تأکید کرد که دولت شعار ندهد. قوه قضاییه به دنبال بستن شبکه‌های اجتماعی نیست.
بحث فیلترهای این شبکه‌های اجتماعی خب بحث بستن کلی اونها نیست. ما به دنبال این هستیم که انشاءالله با کمک دولت مردان و دست‌اندرکاران مسئله فضای مجازی این بحث فضای مجازی مدیریت بشود. فضایی که امروز ما در کشور می‌بینیم در رابطه با فضای مجازی هیچ تناسبی با نظام جمهوری اسلامی ایران نداره.
تلاش برای اعمال محدودیت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی سال‌هاست که مورد نظر بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، هرچند که عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در همان مناظره با معاون وزیر ارتباطات دولت 11 اذعان کرده است که در این کار توفیقی به دست نیامده است.
کانالی رو که ما می‌بندیم 10 دقیقه بعد با گذاشتن یک نقطه جلو آدرسش با همون محتوا بالا میاد. یعنی من گفته بودم این چی؟ یعنی هیچ. واقعا فیلترینگ یعنی هیچ الان. اولا آقایون که اجازه دادن تمام وی پی ان ها و فیلتر شکن ها اینا الان در فضای مجازی آزاد. از اون ور هر سایتی رو که ما فیلتر می‌کنیم از طریق گوگل به راحتی باز می‌شه.
اما یکی دیگر از تلاش‌ها بر سر اعمال محدودیت‌ها بر سر جریان آزاد اطلاعات، فشار بر تولیدکنندگان محتوا در این شبکه‌هاست. بازداشت و احضار فعالان فضای مجازی و روزنامه‌نگاران امری است که سال‌هاست گاه و بیگاه به خبر رسانه‌ها بدل می‌شود و واکنش‌هایی را به دنبال دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
آنچه را که جمهوری اسلامی به نوعی جرائم اینترنتی میگه خب یک چیز عامه که متاسفانه بخشی از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران با اتهامایی چون جرائم رایانه‌ای یا غیر اخلاقی یا عرصه‌های اینگونه تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند که عملاً دروغه. واقعیت اینه که آمار بسیار سنگینیه. یعنی اگر ما بخواهیم از سال‌های 94 و طی دوره‌های مختلف بررسی کنیم، چه در دوره‌هایی که وبنگاران بازداشت می‌شدند و چه در دوره‌هایی که فعالان اینترنتی و امروز فعالان شبکه‌های اینترنتی، آماریه که بیش از 500 نفر ما می‌تونیم بگیم بازداشت، محاکمه و محکوم شدند در طی این سال‌ها.
بازداشت شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی هوادار دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان در زمستان پارسال، آن هم در آستانه رقابت انتخابات ریاست جمهوری، به کشمکشی کشدار بین دولت و قوه قضاییه و نیروهای سیاسی رقیب بدل شد. کشمکشی که به گفته سعید آگنجی، روزنامه‌نگار مقیم فنلاند، در حوزه رقابت‌های سیاسی قابل تحلیل بود.
با توجه به کشمکش‌هایی که بین معاون قوه قضاییه و از این طرف هم وزیر اطلاعات رخ داده، مشخص است که این بیشتر یک دعوای سیاسی بین دولت و قوه قضاییه است که شکل گرفته و این یک تصفیه حساب سیاسی است به منظور اینکه حالا یک پرونده‌ای رو به دولت ربط بدن که از کانال اونها اخباری منتشر شده که بر ضد امنیت ملی بوده.
محمود علوی وزیر اطلاعات روز چهارشنبه پس از دیدار با شماری از نمایندگان مجلس تصریح کرد گزارشی از اقدامات این وزارت در ارتباط با بستن به گفته او هزاران کانال مستعجن و ضد دین تلگرامی به رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. به گفته وزیر اطلاعات آیت الله علی خامنه ای در واکنش به این گزارش ابراز لطف و محبت کرده است. بررسی اظهار نظرها و سخنان فعالان حوزه مجازی و همچنین برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی ارتباطات نشان می‌دهد مهمترین چالش وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات در دوره بعدی دولت حسن روحانی سرپا ماندن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و اینستاگرام و فراتر از آن بازگشایی و رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای پیام‌رسان توقیف شده‌ای چون توییتر و فیسبوک باشد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مقام های محلی در ترکیه روز سه‌شنبه گفتند که این کشور ساخت دیوار در بخشی از مرز مشترک خود با ایران را آغاز کرده است. مقام های ترکیه در خرداد ماه سال جاری اعلام کردند قرار است در 144 کیلومتر از مرز مشترک با ایران دیوار ساخته شود تا از این طریق از ورود شبه نظامیان وابسته به گروه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK به داخل این کشور جلوگیری شود. ایران و ترکیه 500 کیلومتر مرز مشترک دارند. وزارت امور خارجه ایران 19 اردیبهشت ماه تاکید کرد که ایران از طرح ترکیه برای احداث دیوار در مرز با ایران آگاه است و از آن استقبال می‌کند. همن سیدی کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل کردها در لندن در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از گستره نیروهای PKK در مرزهای مشترک ایران و ترکیه میگوید.
نیروهای PKK حضور چشمگیر شاید 20-30 ساله دارند و در هر دو طرف مرز در رفت و آمد هستند و بارها تلاش کردند ایران و ترکیه که هماهنگی امنیتی با هم داشته باشند. به دلایل متعددی از جمله شاید هم بخشی به خاطر جغرافی خاص منطقه تا کنون موفق نشدند. این اقدام ترکیه بیشتر برای جلوگیری از مانور و حرکت‌های PKK است.
و نیروهای PKK در اون منطقه تا چه حد گسترده است حضورشون؟
نیروهای اصلیشون در کوهستان‌های قندیل هست که میشه گفت جزو شمال عراق یا اقلیم کردستان محسوب میشه، اما برای عملیات‌های نظامیشون، برای ارتباط بین پایگاه‌هایی که در منطقه دارند به مناطق مرزی بین ایران و ترکیه هم نیاز دارند و مکررن در اونجا در اون منطقه در هر دو سوی مرز تحرک دارند.
دیواری که ترکیه در نوار مرزی خودش و ایران داره میکشه و از قرار معلوم 650 کیلومتر از این دیوار بتونی ساخته شده، چه تغییری به نظرتون در جغرافیای سیاسی و نظامی اون منطقه میتونه ایجاد کنه؟
البته اگر اونجوری که گفتن شبیه دیوارکشی با مرز سوریه باشه، فکر نمی کنم دیوارهای بتونی مرتفعی باشند. بخش عظیمی از دیوارکشی با سوریه چه گفت موانع سیم خارداری هستند. احتمال این که بتونن بمانند دیوار مکزیک دیوارهای بتونی بسیار مرتفع و نفوذناپذیر بسازن به نظر من ضعیفه، اما به هر حال مانعی هست و پیامی هم هست برای ایران، برای PKK و اعلان این که ترکیه در این شرایط سخت اقتصادیش باز حاضره که همچو هزینه رو بپردازه.
مقام‌های رسمی ایران هم مخالفتی با دیواری که ترکیه در مرزهای مشترکش با ایران داره می‌سازه ندارن و حتی استقبال کردن و گفتن که ترکیه اونها رو پیش از این هم در جریان قرار داده. ایران چه منفعتی توی ساخته شدن این دیوار داره؟
به نظر من منفعتی برای ایران نداره. این حدود یه ماه پیش که این مسئله مطرح شد، سخنگوی وزارت خارجه با لحنی میشه گفت طعنه آمیز گفته بود که این برای ما هم خوبه و از قاچاق اجناس ترک جلوگیری میکنه به ایران. در وهله اول به نظر من یه جور بی‌اعتمادی متقابل هست یا اذعان به ناتوانایی دو کشور در کنترل طبیعی مرزهاشون هست. دوما این بودی که گویا برای اقتصاد ایران یا برای مبارزه یا کاهش قاچاق کالا از ترکیه به ایران مفید خواهد بود، رو هم به نظر من زیاد محسوس نیست، چون الان ترکیه با اقلیم کردستان هم از طریق نقطه مرزی زاخو مرز باز و بدون تعرفه‌ای دارن، از جنوب ترکیه خیلی راحت میتونن وارد اقلیم کردستان بشن و از اونجا از طریق مرز اقلیم با ایران وارد ایران بشه. به نظر من در کل این برای سیاست منطقه‌ای و اتحاد یا بگه همکاری متقابل ایران و ترکیه رکورد و سابقه خوبی نخواهد بود.
مقام های محلی در ترکیه روز سه‌شنبه گفتند که این کشور ساخت دیوار در بخشی از مرز مشترک خود با ایران را آغاز کرده. با دیدگاه همن سیدی، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل کردها در لندن، آشنا می شدید در این باره که به پرسش های رضا ولی‌زاده پاسخ می داد.